به آینده ایران و به آینده این خاک امیدواریم، چرا که آینده از آن ماست. دشمنان می توانند جنگ را بپا کنند، اما نمی توانند آینده روشن را از ملت ایران بگیرند. درود به شما مردم همیشه در صحنه که در روز جهانی قدس به میدان آمدید و مشت محکمی را به دهان دشمن زدید. امروز جوانان ایران در عرصه‌های مختلف علمی، نظامی و فرهنگی غرورآفرینی می‌کنند و دشمن را به حیرت واداشتند. خب دوستان عزیز، شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم در هر کجای ایران که زندگی میکنید. ایران سربلند رو میشنوید از تهران رادیو گفتگو. از رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه ایران سربلند رو میشنویم. سری میزنیم به استدیوی شبکه خبر و به وقت ایران رو تقدیم شما عزیزان میکنیم.
که در این برهه جغرافیایی و در این برهه تاریخی در این نقطه جغرافیایی قرار گرفتن. خدا انشالله که این ملت رو همونگونه که سزاوارشون هست به پیروزی برسونه و به نصر انشالله برسونه. بریم سراغ اتفاقات. همین الان که برنامه ما شروع شد موج جدید حملات نیروهای مسلح ما، حملات قدرتمند نیروهای مسلح ما اتفاق افتاد. کانال‌های خبری همین الان اخبار رسیدن موشک‌ها و سرهای جنگی یکتونی از ایران رو به سرزمین اشغالی خبرش رو زدن. تصاویری معدودی آمده، من منتظر خواهم بود. اگر در اسنای برنامه تصاویر جدید آمد حتما با شما به اشتراک خواهیم گذاشت. اما خب این اتفاق دیگه اتفاق هر ساعت و چندین بار در هر روز این روزهای ما هست که حملات ما داره اثر میکنه و داره لایه‌های پدافندی رو در می‌نورده و تو هر حمله ما اصابت‌های خیلی جدی رو داریم.
بله، به لطف خدا.
خب خبر مهم دیشب که امریکایی‌ها رو لرزون سوخت رسان‌ها بود. یه بار بگید ببینید چه اتفاقی اصلا این سوخت رسان KC-135 چیه نیما؟ چرا مهمه تو این جنگ؟ امریکایی‌ها چه استفاده ازش می‌کنن؟ بعد تا بریم سراغ اتفاق دیشب، چون اخبار زد و نقیض اومد، امریکایی‌ها حرفای عجیب غریبی زدن. توضیحات رو از زبان شما بشنویم.
یه توضیح ما بخوایم بدیم برمیگرده به همون زنجیره صحبتایی که ما همیشه اول برنامه‌مون داشتیم. ما تاکید داشتیم، میگفتیم آقا پایگاه‌های منطقه‌ای ایالات متحده خیلی خطرناک‌تر از این ناوگروه پر سر صدایی که به اسم ابراهام لینکلن آورده تو این منطقه.
تو پرانتز اگه از آپدیتی از ابراهام لینکلن هم دارید بگید چی بوده آخرین وضعیتش. میدونید کجاست، چه کار داره می‌کنه؟
هم داخل اقیانوس هند. من حالا به روزرسانی خاصی ندارم ازش. میگفتیم چون این پایگاه‌ها ظرفیت خیلی بیشتری دارن و خیلی به اون نزدیکن و میتونن آسیب جدی بهمون وارد کنن. از ساعت اول جنگ ما فشار عملیاتیمون رو بیشتر از رژیم گذاشتیم رو پایگاه‌های منطقه‌ای ایالات متحده. این پایگاه‌ها یا غیر عملیاتی شده بعضی‌هاش، مثل بعضی پایگاه‌هایی که مثلا تو کویت بوده یا بحرین که دیگه خود سنتکام اعلام کرده اینا غیر عملیاتی شده. اونایی هم که کاملا غیر عملیاتی نشده ایالات متحده ازشون عقب نشسته. وقتی عقب می‌شینه جنگنده‌هاش باید از راه دورتری بیان به ما برسن. به خاطر همین نیاز به سوخت دارن. این سوخت رو همین تانکرهای سوخت رسان هوایی تامین میکنن براش. سوخت رسان هوایی همینطوری که تو تصویر میبینین در
این همین در واقع این 135 همینه، KC-135
فکر میکنم همینه. حالا ممکنه من رو تصویر اشتباه بکنم ولی این دقیقا تصویر یه سوختگیری هوایی دیگه. عرض کنم خدمتتون که اینها یه حجم زیادی سوخت میبرن. ببین پلتفرمشون همون پلتفرماییه که مثلا شرکت بوئینگ برای هواپیماهای مسافربری میسازه. حالا حسب اون خریداری که وجود داره یه وقت هست یه شرکت مسافربریه میاد به بوئینگ سفارش میده که داخل این هواپیما رو کابین بزنه و صندلی بچینه و اینها. یه وقت هم ارتش میاد میگه برام داخلش تانکر نصب کن که این سوخت ببره. این 40% از اون باری که میبره، مثلا اگه 100 تن میبره فکر میکنم اینا بیشتر میبره که 335 100 تن میبره 40 تنش مال خودشه، یه بوده 60 تنشو میتونه بده به هواپیماهای دیگه. اینا عمدتاً قبرس باکشون رو پر میکنن میان تو شرق اردن و غرب عراق. اونجا قرارگاهشونه با جنگنده هایی که میان. اون جنگنده ها از رژیم یا قبرس بلند میشن میان یه سوختگیری میکنن میان به کشور ما حمله میکنن.
این سوختگیری رو در مسیر رفت انجام میدن،
هم رفت هم برگشت، باید هر دو رو انجام بدن.
بعضن اگر سنگین ترن چون که
بله اگر باشن. که خیلی سنگین باشن و از قبرس بیان حتی باید بعضیاشون باید دو بار سوختگیری کنن، دو بار تو رفت یه بار تو برگشت، چون وقتی داره میاد با خودش 7-8-10 تن مهمات میاره که حالا وقتی وارد کشور ما میشه اونها رو رها میکنه. یعنی حتی اگه عملیاتش کنسل هم بشه به خاطر اون بحث مدیریت سوختش اونا رو میریزه.
یعنی الان جنگنده‌ای که اسرائیلی‌ها دارن استفاده میکنن و امریکایی‌ها، اینا همه‌شون برای اینکه
همه‌شون سوختگیری هوایی
میخوان.
بله، مگر اینکه بخوان سلاح‌های دور ایستا استفاده کنن فقط برای زدن غرب کشور ما. حالا اونو شاید بتونه مثلا F-15 بیاد بزنه و برگرده.
خب توی سورتی‌های پروازی که دارن علیه ما انجام میدن، این در واقع این سوخت رسان به اصطلاح تامین کننده سوخت چه تخمینی داریم؟ یعنی مثلا برای یا یه نسبت مشخصی داریم؟ یعنی هر چند تا جنگنده عملیاتی چند تا سوخت رسان میخواد؟
واقعیتش نسبتش رو نمیدونم، چون متفاوته. خود سوخرسان و اون جنگنده ای که میگیره و مأموریتی که داره میره انجام بده، بار مهماتی که داره، اینا همه متغیرهایی که تاثیر میذاره. اتفاقی که افتاده دیشب اینه که
اصلاً میکنم اما نکته ای که هست اینه که این سوخترسان ها خیلی زیاد نیستن، یعنی قاعدتا باید یه تعداد معدودی سوخترسان باشه،
یه تعداد محدودیه. حالا تعداد دقیقش رو سنتکام اعلام نمیکنه چون الان تو شرایط جنگیه، ولی حذف یه دونش در واقع الان حذف دو تاشه، یه دونش دیشب سقوط کرد و هر شش سرنشینش هم کشته شدن، عکساشون هم الان سنتکام منتشر کرده. اون یکی هم آسیب دید، تونست خودشو به بنگوریون برسونه و فرود سخت داشته.
اونم احتمالاً عملیاتی دیگه، حالا فعلا عملیاتی نباید باشه.
آسیبی که دیده بود اون یکی روی دوم هواپیما بود، یا آسیب بدنه‌ای حداقل رو دومش مشهود بود، شاید جای دیگه‌ش هم آسیب دیده باشی که حالا تو اون یه دونه تک تصویری که با یه زاویه بسته‌ای منتشر شده ما نبینیم، اما اون یکی برگشته.
خب اتفاق رو بگید، این در واقع این بیانیه سنتکام هست. این بیانیه سنتکامه، حالا چه جالبم داره دیگه، این بیانیه سنتکامه که یک هواپیمای سوختسان K-335 استراتوتنکر، درست دارم تلفظ میکنم؟
استراتوتنکر
متعلق به نیروی هوایی ایالات متحده در جریان عملیات اپیک فری، که در واقع عنوانی هستش که واسه عملیات گذاشتن دیگه، واسه عملیات تهاجمشون به ما، بر فراز خاورمیانه به یک جنگنده FA-18F سوپر هورنت متعلق به نیروی دریای آمریکا سوخت‌رسانی می‌کنند. این توضیحیه که دیروز 12 مارس دیگه، درست دارم میگم؟ آره دیگه، دیروزه 12 مارس ساعت 6:52 این توضیح رو گذاشتن، این تصاویر رو هم گذاشتن. دو ساعت بعدش همین خبر سقوط K-335 دو تاش آمد، یعنی دو ساعت قبلش داشتن شاخشونه می‌کشیدن که عملیات سوخت‌رسانی داره انجام میشه. این از دریچه داخلیه، تصاویر از دریچه داخلی هست، حالا اقلا نیست که ادعا میکنن. دو ساعت بعدش خبر آمد. خب این دو ساعت بعد همین سنتکام بیانیه زد که آرمون اتفاق واسش افتاده. خب توضیح بدید نیما جان چه اتفاقی افتاده؟
الان اتفاقی که افتاده اینه که یکیش قطعا تو غرب عراق سقوط کرده، هر شش داد خدمش تایید شده که کشته شدن. البته کشته شدنشون قطعیه، اینا وقتی سقوط میکنه مثل جنگنده و اینا نیست، عرض کردم پلتفرمش همون پلتفرم مسافربریه، یعنی امکان اینکه اجکت کنن و با چت اصلا وجود نداره یه همچین چیزایی. بعدم حالا نمیدونیم دقیقاً تو آسمون چه اتفاقی براش افتاده.
کلاً هم 6 تا خدمه داره.
بله، هر 6 تا هم کشته شده. مثل سقوط هواپیمای مسافربری از ارتفاع زیاده دیگه، وقتی میفته همه از بین میرن. حالا اینم در نظر بگیرین که یک عالمه سوختم همراهش هست، یعنی آتش سوزی خیلی بزرگی هم وقتی اینا میخوره زمین اتفاق میفته.
مقاومت عراق توی غرب عراق، یعنی بله، نزدیکی‌های مرز با اردن
در شرق. اوایل خودشون نمیدونستن، یعنی اولین بیانیه‌ای که سنتکام داد این بود که یه دونه تانکر ما K-335 ما مفقود شده. خب این دقیقا اون بازی رسانه‌ایه که انجام میدن دیگه، مفقود شده به لحاظ تکنیکی تو خبر رسانی درسته، یعنی رو رادار نقطه‌اش بود الان نیست. اون تا مفهوم واقعیش اینه که وقتی اون نیست یعنی سقوط کرده، اتفاق دیگه ای نمیتونه، مثل ماشین نیست بگی زده بغل مثلا یه استراحتی بکنه، قطعا سقوط کرده. مقاومت عراق بیانیه داد که ما هدف قرارش دادیم، یک سری گمان زنی ها هم بابت سلاح وجود داره. من اینو بگم، اون سلاحی که میگن استفاده شده قطعی نیست. سلاحی که دارن بهش اشاره میکنن یه موشکیه به اسم 358 که تولید ما باید باشه قاعدتاً، و هم شما هم بیننده های ما میدونین که مدل اسم گذاری ایران اصلا رو موشکاش عددی نیست، یعنی یه موشک بسازه اسمشو بذاره 358. شما این همه موشک های ایران و اسمشو شنیدی، هیچ کدوم عددی نیست. قضیه 358 اینه که 358 یکی از اون موشک های ناشناخته و معرفی نشده توسط جمهوری اسلامی ایران.
تصویر بینیه مقامت عراق اگه داشتیم بذاریم.
358 رو اولین بار ما سال فکر می‌کنم 2020 ایالات متحده محموله‌ای رو توی یه دونه کشتی باری مصادره کرد که میگفت داره میره یمن، و یه تصویری از یه موشک رو ارائه دادیم بیانیه مقاومت عراق که خیلی هم باعث وحشت ایالات متحده شد، گفتن این یه مهمات پرسزن ضد هواییه که اونا اسمش رو گذاشتن 358. جمهوری اسلامی ایران هیچ وقت این موشک رو معرفی نکرده، یعنی همچنان رونمایی نشده.
این معنیه مقاومت اسلامی عراق الان در واقع گروه‌های مقاومت عراق که گروه‌های متکثر و متعددی هستند، یه بیانیه واحدی دارن با عنوان کلی المقاومه الاسلامیه فی العراق. این بیانیه 13 مارس 2026 است، بیانیه دیروزشون هست. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان الله علی نصرهم لقدیر، در دفاع از حاکمیت سرزمین ما و آسمان ما از در مقابل حملات هوایی نیروهای اشغالگر، مجاهدین مقاومت اسلامی عراق توانستن پرنده ای از نوع KC-135 رو که متعلق به نیروی اشغالگر آمریکایی هست در غرب عراق با سلاح مناسب ساقط کنن. یه نکته ای که اینجا وجود داره اینه که من اینو حالا باید سر فرصت هم آقا وحیدم بهش بپردازه، بچه های مقاومت عراق الان این حرفی دارن، میگن نیروهای امریکایی در کشور ما اشغالگرن، تا سال 2010 حضور داشتن، سال 2010 از کشور بیرون رانده شدن، بعدن ذیل توافقات امنیتی جدید دوباره یک پنجره رو وا کردن، تو پنجره آمدن توی سرزمین عراق. نیروی مقاومت عراق داره میگه آقا من دارم الان با دشمن اشغالگر سرزمین خودم میجنگم. این مطالبه نیروهای مقاومت عراق همیشه بوده که باید امریکایی ها به عنوان نیروهای اشغالگر برن نیروهای نظامیشون. روابط اگه دولت عراق داره در حد روابط دیپلماتیک داره، اون چیزی که عرف متعارف روابط دیپلماتیک هست، اما که تو به پایگاه های نظامی بزنی، این مطالبه همیشگی نیروهای مقاومت عراق بوده. الان اون چیزی که داره اتفاق میفته، نیروهای مقاومت عراق دارن با همین عنوان، با این عنوان که ما داریم با دشمن اشغالگر خودمون میجنگیم، حرفی که همیشه داریم میزنیم، گروهای مقاومت در منطقه با مبانی و مبادع مشترک و با اهداف مشترک دشمن مشترکی دارن. این اونجایی هستش که در واقع تعبیری که ما میگیم آقا هیچ کسی پروکسی کسی نیست، کسی به نیابت از کسی دیگه نمیجنگه، اما هدف مشترکه، همه امریکایی ها رو اشغالگر میدونن. این بیانیه هستش.
یه نکته اضافه تر من تو تایید فرمایشات شما بدم، ببینید بدتر از این قضیه است، یعنی فضا مثل لبنان نیست. هشت شعبی یعنی اون بسیج مردمی عراق نیروی نظامی رسمی کشور عراقه و ایالات متحده هر وقت دلش میخواد اینها رو بمبارون میکنه، ازشون شهید میگیره. یعنی کشوری که اومده داخل این کشور ذیل یه توافق امنیتی پایگاه زده، داره نیروهای نظامی رسمی اون کشور رو به قتل میرسونه. یعنی این انگیزه ها رو دارن واقعا عراقی‌ها. روی اون موشکه بودیم، میگن 358 ممکنه باشه ممکنه نباشه. 358 یه موشکیه که خودمون تا حالا معرفیش نکردیم. عرض کنم که مهمات پرسه‌زنه، از روی سپایه یا پشت یه وانت میتونه شلیک بشه، با یه بوستر سوخت جامد میره بالا، بعد موتورش روشن میشه، یک زمان پرواز
یه زمانی داره دور
میتونه دور بزنه، یه سری سنسور داره، سنسور این چیزایی که آمریکایی‌ها تو اون تصویر نشون دادن ما دیدیم، سنسورهای لیزری داره، سنسور ارتفاع سنج داره، سنسور اپتیک داره و انتشار سیگنالی نداره. یعنی چی؟ یعنی هر چیزی رو که میبینه خودش داخلش یه هوش مصنوعی وجود داره، تحلیل میکنه، هدفش رو پیدا میکنه، اگر تو اون زمان تو موقعیت مناسب پیداش کنه میره هدف قرار میده. یعنی کاملا خود بسنده است، هدایت خاصی نداره، نیاز به یه رادار زمین پایه، نیاز به اپراتور به اون معنا نداره.
پس زنش از این بابا یه دوری در آسمان داره میگرده تا یه هدفی رو
زمانی که شما بدونی آسمانت آلوده است میتونی اینو شلیک کنی، این اگر بتونه اونو تو فاصله مناسب پیدا بکنه هدف قرار میده. این هواپیماها هم نوعشون جنسشون طوریه که اگر واقعا سلاح مناسبی وجود داشته باشه میتونیم بگیم حتما میزنتش، چون عرض کردم پلتفرم مسافربریه، هیچ قابلیت خاصی نداره و به شدت سنگینه، این با یه سوخت خیلی زیادی میاد. روایت سنتکام از اون طرف اینه که دو تا از سوخت‌رسانای ما با هم برخورد کردن. این یه مقداری پذیرفته نیست، چون اینا رادار دارن، همدیگر رو میبینن، هدایت زمینیشون تو قبرس مستقره، نقطه دقیق تمام پرنده هاشو میدونه، مگر اینکه یه اتفاقی افتاده باشه که اینا خواسته باشن تانکر به تانکر سوخت بدن.
خب اونجا یعنی ممکنه تانکری نیاز خودش نیاز به سوخت پیدا کنه.
آره که این یه مقداری عجیبه، این تو فاصله های خیلی زیاد وقتی میخوای سوخت رسانی بکنی پیش میاد که تانکر میره به تانکر سوخت میده، ولی تو حالت های دیگه وقتی پایگاه زمینی مثل قبرس اینقدر فاصلش کمه، اینها اصولا سوخت کافی برای برگشت به پایگاه و نشستن و تعویض خدمه و سوختگیری مجدد دارن. مشکلی نیست، یعنی معقول نیست روایت سنتکامو بپذیریم. اینم در نظر بگیرید که کلن سنتکام تو وادی گردن نگرفتن رفته، یعنی سه تا چهار تا F-15 تا حالا افتاده که آتش به خودی بوده و نقص فنی بوده. عرض کنم خدمتتون که یه دونه F-18 افتاده تو دریا ظاهرن موقع فرود اومدن روی آبراهام لینکلن. یعنی چیزی رو تا حالا کلن همه چی
کرده، همه چی یا آتش خودی آره. بوده یا نقص فنی بوده.
آره این که 335 هم که دوتایی با هم تصادف کردن حالا.
اما اون تصویری که از دومی اومد که توی بنگوریون نشسته بود، یعنی به نظر نمی اومد که یه سوسانه دیگه بهش خورده باشه.
تصادف دوتا حیولای به این عظمت فلزی با هم دیگه نمیشه، یعنی
بسیار خوب
یه ذره عجیبه دیگه. خب. میتونیم یعنی حق داره هر کسی جلال قضاوت بکنه، ولی میشه نپذیرفت واقعا روایت.
یکی از راستی که شما تو برنامه قبلی هم بارها گفتید بس اقتصاد جنگه. بله. یعنی که مسئله فقط این نیست که کی چی داره میزنه، مثلا اینکه کی رو با چه قیمتی داره در واقع شلیک میکنه. بله. یه ویدیویی از ویدیوهای اصابت موشک‌های ما به سرزمین اشغالی رو قبلا دیده بودیم، گذاشته بودیم، اما یه در واقع یه گرافیکای جدید بهش اضافه شده، فکر کنم از اهمیت باشه. ویدیو جدید نیست دیگه، میگم اینه برای دیروز.
مال دیروزه.
این مال آلمان، مال همین یک روز قبله. اینو دوباره ببینیمش، حالا این توضیحات جالبی داره. میخواید شما
و این رژیم نیستش، این یکی از کشورهای جنوب خلیج فارسه.
خب الان ملوان داره پدافند داره نشون میده.
حالا میشه حالا استوب بکنن نره.
نگه داریم بچه‌ها.
ببینید یه موشک ما داره میاد، سامانه‌های راداری دیدنش. خب و برای رهگیریش 4 تا موشک شلیک کردن که تو تصویر مشخصه. این چینی‌ها اومدن قیمت زدن این بغل، 4 میلیون دلار برای شلیک شد برای یه موشک که هدف قرار بدن. حالا اگه میشه پخش کنیم
ادامه شو بریم.
حالا موشک ما میاد،
این موشک ماست، اولی رد میکنه، دومی رد میکنه، سومی رم رد میکنه،
نگهش داشت، پرچم ایران هم انداخته دورش. برآورد رسانه چینی اینه که این موشک 70,000 دلاریه.
اینم که پدافند چهارمی هم
رد کرد و هدف خودش هم با موفقیت میزنه و مشخصه. این نورش هم زد و زد. اون چیزی که ما سعی کردیم تو بحثای کلان و راه بردیمون بگیم همینه. اتفاقی که داره میفته اینه که این حالا موشک بود، وقتی شما مثلا با شاهد 136 طرفی که غربی ها میگن 30,000 دلار، ما چند بار گفتیم تو ایران این قیمت در نمیاد، کمتر در میاد. یه موشک 70,000 دلاری و اینها، و اصلا شما فرض کنید اینو هدف قرار میدادن، این هدف خودشو نمیتونست بزنه. اولا این هدفی که رو زمین زد معقول و منطقی بخوای توی یه پایگاه نظامی در نظر بگیری، احتمالا اون هدفی که رو زمین منهدم شد ارزشش از 16 میلیون دلار کمتره، مگه یه دارایی خیلی ارزشمندی اون زیر باشه. 16 میلیون دلار هم براش خرج شد که اینو بزنن. این روندیه که نمیشه ادامه داد. 70,000 یعنی 16 میلیون رو بیای تقسیم بر 70,000 بکنی، فکر کنم میشه 230 برابر
درست
هزینه شد که این رو هدف قرار بدن. این نمیشه. این اونجاییه که مزیت نسبی ماه به دشمنمون، و این کجا خودشو نشون میده؟ تو بازه زمانی بلند مدت. یعنی اونجا اینجاست که ببینید هر کسی که زمان به نفعشه تو هر جنگی راهبرد خودشو میبره به سمت فرسایشی کردن، و هر کسی که زمان به ضررشه میبره به سمت کوتاه کردن. که نگاه کنید این ترامپ تا حالا 10 بار 20 بار، چون زیادم حرف میزنه، گفته ما این جنگو سریع تموم میکنیم. یه تعبیر به این مفهوم داره به کار میبره. چرا؟ چون تمام اون طرف دارن بهش میگن، هم تو بحث نظامیش، هم تو بحث اقتصادی و هم تو بحث سیاسی، زمان به ضررته و دنبال یه راهکاری اصطلاحاً سناریوی خروج میگرده.
خب ما یه خبر دیگه هم تو این بهبوه داشتیم، اونم به کارگیری گسترده تر هواپیماهای آواکس.
خیلی گسترده است، حدوداً 50% توان آواکس ایالات متحده. خب اومده تو منطقه.
آواکس چیه یا ایوکس یا آواکس چه هستش؟ این چه استنباطی ازش میشه کرد؟ چهار دقیقه فرصت داریم.
آواکس هم ببینید همون پلتفرمای مسافربریه. یکی از کاربریایی هم که میشه بهش داد، یعنی حسب اون مشتری که سفارش میده، اینه که روش رادار نصب شه.
این رادارشه دیگه، درسته؟
بله، رادار داره، سیستم های شنود داره، سیستم جنگ الکترونیک داره، سیستم فرماندهی کنترل داره. اینا چرا اومدن تو این منطقه و دارن با سوختگیری هوایی تحت فشار زیادی پرواز میکنن؟ این آواکس توی یه منطقه خاصه، اینا الان رو اردن و عربستان دارن دور میزنن. بین 4 تا 6 ساعت بسته بالا به آب و هوا، باد مخالف بیاد نیاد، ارتفاعش چقدر باشه متفاوته، میتونه پرواز کنه. داره آواکساشو 24 ساعت بالا نگه میداره، یعنی به هر کدومشون بین 4 تا 6 بار داره سوخت از رو آسمون بهش سوخت میده. چرا رادار پرنده اومده داره استفاده میشه؟ باز تایید همون حرفیه که ما تحلیل کردیم و مقامات جمهوری اسلامی ایران ادعاشو کرده بودن، رادارهای روی زمین داره میخوره.
آها، چون رادارهای روی زمین خورده، بله، ببینیم جبرانش رو با ایوکس ها یا با آواکس ها در آسمان انجام بدن.
رادار پرنده قطعا هدف قرار دادنش خیلی خیلی دشوارتر از رادار رو زمینه، ولی چرا همه کشورهای دنیا همزمان از دوتاش استفاده میکنن؟ چون رادار رو زمین ثبات داره. شما وقتی میخوای تعویض شیفت پرسنلشو انجام بدی با اتوبوس انجام میدی، این سر جاش هست، همیشه روشن، تعمیر نگهداریش همونجاست، هیچ مشکلی نداره. اون رادارهای روی زمین وقتی که از بین رفته، اینها برای حفظ کردن رژیم،
یه بگید چقدر آواکس آوردن تو منطقه اینا؟
50% توان عملیاتیشون آوردن ظاهرن. این چیزیه که نشریه های غربی دارن ادعا میکنن. من کمترینی که دیدم 40%، بیشترینی که دیدم 60%، ولی عدد نداده بودن. همشون هم غربی ها بودن، گفته بودن به نقل از یه سری منابع مطلعمون تو پنتاگون، اینا بالاخره اطلاعاتیه که اونا هم نمیتونن دقیق درز بدن، ولی تعداد زیاده. پروازشون عمدتاً الان روی شرق اردنه، یعنی دقیقاً همون جایی که مقاومت عراق انشالله که تونسته باشه آسمان رو آلوده کرده باشه. اون آسمون اگر آلوده بشه، هم آواکسا هم سوخت‌رسانا مجبورن برن عقب‌تر، و حداقل اثر وضعی که میذاره اینه که فشار بمبارون روی جمهوری اسلامی ایران کمتر میشه.
میتونه کمتر بشه. حالا شاید برای بینندگان این سوال باشه، اینا که ما داریم تحلیل میکنیم به مراتب عمیق‌ترش، دقیق‌ترش در دست در واقع فرماندهی‌های فرماندهان ما هست، مطلع میدونند، حتما طرح‌هایی برای نحوه استمرار و ادامه جنگ مد نظر فرماندهان غیور ما هست که انشالله بتونن، اگر ما در مقابله با خود این جنگنده‌ها بالاخره برتری نداریم، اما بشه پشتیبانی اینها رو چه از باب راداری و چه از باب سوخت رسانی جوری زد که بار حملات بخواد بر ما کمتر بشه. بسیار خوب. نمیدونم چقدر دیگه فرصت داریم. خب حالا یه دقیقه دیگه فرصت داریم. اگه نکته تکمیلی از مباحث مونده بمونیم،
نکته فقط تو اون اولش که شما اشاره کردین، چون من بیانیه رو خوندم شما داشتین توضیح میدادین روی تلویزیون، موج 45 که شروع شده از آن کرده که از کلاهک‌های 1 تنی و 2 تنی استفاده شده. من یه سری الان پیام دیدم، مال همون توییتر شبکه ایکس ابریا بود، من حالا ترنسلیتش رو زدم، چند نفر از آن کرده بودن که برای اولین بار زمین داره میلرزه، که حالا ما امیدواریم که خرمشهرهای 4 رسیده باشه، اصابت داشته باشه و حالا تصویراش هم در میاد انشالله.
حتما در میاد. حالا انشالله تا ساعتی دیگه تصویرش در میاد. دقت میکنید دیگه، این تصویری که داره در میاد در اعمال سانسور خیلی خیلی شدید اسرائیلی ها داره اتفاق میفته. خب بریم یه بخش خبری رو هم ببینیم. ما برمیگردیم با یه گفتگوی خیلی ویژه امشب در خدمتون خواهیم بود با برنامه‌ای به وقت ایران در 14 روز از جنگ رمضان در خدمتون هستیم.